دوازده ربیع الاول 1433 16 یازده 1390 فقه جلسه 67
صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وسيما وبقية الله في الأراضين الله ناقداه فعجل الله تعالى فرجه الشريف. نتیجه بحث در اشتراط اصل رطوبت در مطهر این شد که این شرط دلیل تمامی نداره که بگیم هر جا خورشید بخواد تغییر کنه شیئی را از اشیایی که سابقا گذشت که اونها می توانند به واسطه خورشید تغییر بشوند باید مرتوب باشه. بله اون مقداری که ثابت هست این که اگر مرتوب بود لازم است تجفیف شود یا تیبیز شود که حالا امروز راجع به تجفیف و تیبیز انشاءالله بحث میکنم. ممکن است کسی برای این اشتراط به اجماع استدلال کنند بگوید خب بله روایات همونطور که بحث شد وفاء به اثبات این شرط نداره، اما اجماع داریم، فقها کلن این شرط رو بیان فرمودن. جواب این استدلال هم این هست که این اجماع صغراش محل اشکال از جدن، چون کثیری از کلمات فقها به خصوص فقهای قدامی که کلمات اونها برای اجماع نافعه متعرض این مسئله نیستن یا خصوصیات رو متعرض، خیلی به اجمال و اختصار در اون کتب برگزار شده، بنابراین نمیتونیم فتوای اونها رو تحصیل کنیم در این مسئله و حتی اجماع منقولی رو هم ما ندیدیم در کلمات. این مقداری که حالا من نگاه کردم برای این مسئله ادعای اجماعی هم ندیدیم، معمولا به همین روایات و همین ادله گفته شده تمسک فرمودند. علاوه بر این که مطمئنیم که این اشتراط به واسطه همین ادله گفته شده بیان فرمودند، پس یا مطمئن المدرک است و یا حداقل محتمل المدرک است، و کسانی که در این صورت در رجعت اجماع اشکال میکنن کمام المعروف، این اشکال دوم هم وجود داره. این اشکال دوم با احتیاط گفتم داری که ارزم با احتیاط گفتم با این قیود گفتم کسانی که به اجماع مطمئن المدرک و محتمل المدرک اشکال میکنن کما هو المعروف، این اشکال دوم هم که اشکال کبروی هست وارد. مهم همون اشکال اولی که حقیقتا همین اجماعی محصلا وجود نداره، مدرکن هم یعنی منقولا هم ندیدیم اونجا کسی، حالا کسی اجماع منقول رو جایی یا به ما هم اطلاع بده خوبه، من چون تصور کاملی در این باب موفق نبودم داشته باشم. بله حالا بالاخره بیفایده نیست. حالا فعلا داریم ادله رو بررسی می‌کنیم، الان نوبت اجماع هم میرسه. دیروز هم رفته راجع به اجماع عرضی داشت کما با این عرایضی که کردیم تجفیف اونجا هم تقیید میکنیم به اینکه تجفیف در این صورتی لازمه که مرتوب باشه. کل ما اشرقت علیه الشمس فهو طاهر یا فقط طاهر، ما برای رفعیت از این اطلاق گفتیم دلیلی نداره. دلیل دیگری که بهش ممکن است کسی تمسک کنه استصحاب بقاء النجاست، که در صورتی که مرتوب نباشه شک داریم، جایی که مرتوبه مشمول سایه زراره اذا جففت الشمس و قاهر، یا مشمول مبتقه انبار هست که فرمود که اذا اصابت الشمس ثم یبوسه فصل علی مثلا پس الصلاه علی الموضع جایزه. اما جایی که مرتوب نباشه قهرن عنوان تجفیف و عنوان تیبی صادق نیست دیگه، وقتی نبود مشمول این دو روایت شریفه نمیشه و قهرن شک میکنیم که آیا این متنجس که مرتوب نبوده و خورشید به او تابیده آیا پاک شده یا نه، استصحاب بقای نجاست میکنیم، چون دلیلی بر پاک شدن که نداریم، استصحاب بقای نجاست میکنیم. خب این دلیل هم دلیل خوبی است اگر ما دو تا مبنا رو قائل باشیم. یک این که روایت حضرمی رو معتبر ندید، اما اگر روایت ابوبکر حضرمی رو معتبر دانست این خب دلیل بر عدم اشتراط و ما برای رفعیت از ابوبکر حضرمی روایت ابوبکر حضرمی که داده بر عدم اشتراطه، فقط در جایی که رطوبت باشه دلیل داریم، چون روایت صحیح زراره و موثقه عمار دلالت کرد بر این که جایی که مرتوبه باید تجفیف بشه یا تعویض بشه. خب به این انداز رفعیت میکنیم از کل ما اشرقت علیه الشمس و طاهره، اما در مازاد بر او دلیل نداریم، مرجع ما همون عموم و اطلاق روایت ابوبکر حضرمی میشه. پس الان مبنانا که ما روایت ابوبکر حضرمی رو از میکردیم معتبره سندن و دلالت هم مشکلی نداره، بنابراین مرجع اون میشه، فلذات اون حرف رو عرض کرد. و مطلب دوم برای تمسک به استثناء اون است که ما استثناء در شبهات حکمیه رو جاری بدانیم، بنابراین اگر کسی مثل محقق او جاری ندانه، حالا اعمال تعارض جعل و مجهول که فاضل نراقی فرموده و ایشون هم تبعیت فرموده و شیده او، یا به خاطر انصراف و همثال اینا که بزرگان دیگری فرموده اند، خب دیگه جایی تمسک که به استصحاب هم نیست. البته نه، عنوان اشتراط ثابت نمیشه با استصحاب، ولی ما یفید الاشتراط همون نتیجه میشه که قهرن اگر اشتراط بود خب این پاک نشده، خبر میدنیم به اینکه پاک نشده و واقعا هم پاک نشده. اگر بله اون دور اگر نه، خب استصحاب بقای نجاست باید مثل همون کسی که شرط میداند عمل کنیم، یعنی شرحاً ملوم ما موظفیم به این که آثار نجاست رو برش برد کنیم، اگه استصحاب نجاست کردیم باید آثار نجاست رو بار کنیم. بله شرط به عنوان شرط هست اثبات نمیشه عنوانشن، اما نتیجه اشتراط رو عملا میده. بلا حالا اگر کسی بله اونجا هم فرق بگذاره بین اصول و دلیل که کشف خلاف بشه اونجا هم مثلا، پس بنابراین این دو دلیل هم که اجماع باشه یا استصحاب باشه این دو دلیل هم تمام نیست. اما ما از ذلک کله ولو از نظر بحث طلبگی و فنی این عرایض عرض شد، اما چون قائلی برای این مطلب ندیدیم الا احتمالا یک نفر، شاید من دقتم نکردم در کلام اون یک نفر ببینم همین مطلب رو داره یا نه، اما یا قائل نداره یا خیلی نادره و امثال این مقاماتی که اینجوریه بارها عرض کردیم که تجری به خلاف تمام نیست. من از آنست که اینجا باید احتیاط واجب کرد. حالا تا یه روزگاری بگذره این حرفها دیگران هم ببینن، مطالعه کنن، بررسی کنن. اگر بعدها معلوم شد که این اشکالی نداره، خب یه امر مسلمی بعد شد که ولی حرفی که تازه آدم به ذهنش اومده و دیگران نگفتند و خلاف مشهور فقها هست و اینا، اینجا نباید تجریه به عمل کرد یا باید احتیاط کرد. حالا تا بعد انشاءالله روی این بحث بشه، ممکنه ما اشتباه کرده باشیم. اگر تثبیت شد دل بزرگان گفتن، اون وقت دیگه حالا فرق میکنه مسئله. درست هر کسی گفت درسته، ولی لیس الله اون که یعبود همچه ارتکاز ما نداریم، ارتکاز شما بر ما حجت دید. خب بله ارتکاز خودشون خبر، نه اگه از همه خبر بده ما بجدان خلافش میکن، چون در ارتکاز ما که نیست، علم به خلاف داریم اگر دیگران. خب این بحث تمام شد، وارد شرط سوم میشیم. در شرط سوم این بود که باید رطوبت مصریه باشه. خب کسی که در اون قبلی قبول نکرد مصریه بودن را، یعنی اصل رطوبت رو گفت لازم نیست، قهرن اینجا خیلی جای بحث برای اون نیست. اما اگر کسی اشتراط رطوبت رو پذیرفت، جای بحث سوم اینه که حالا اون مطلق رطوبت کفایت میکنه یا نه، رطوبت مصریه یا ساریه باید باشه. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، یه بحث دیگری رو که قبلا جاش قبل بود ولی ارجاع به اینجا دادیم و اون مبنای این بحث، او رو باید مطرح کنیم که اون بحث حتی منکر به اشتراط رطوبت هم احتیاج بهش داره. و اون بحث اینه که شرط اول در مطهر که این بود که مطهر باید چکار کنه، شرط اول مطهر یعنی خودشم تجفیف بود، اونجا گفتیم آیا باید تعبیر کنیم به تجفیف یا تعبیر کنیم به تیبیز. اینش رو حالا فعلا بحث نمی کنیم، اصل مطلب رو بحث کردیم، اینش گذاشتیم برای اینجا. حالا اول باید این بحث رو بحث کنیم که آیا تجفیف و شمس ما لازم داریم یا تیبیز و شمس ما لازم داریم یا احد و ما که باید بکنیم. این مسئله اختلافیه بین فقها. و قبل از اینکه این بحث رو بکنیم که آیا کدام یکی از اینها لازمه، این بحث لازمه که آیا فرقی بین عنوان تجفیف و تیبیز هست یا اینا مترادفن. اگه مترادفن و فرقی نمی کنه دیگه جای اون بحث نیست. اگر بنابراین گذاشتیم که اینا افتراق دارن مفهومن، اون وقت جای اون بحث است که حالا شرط تیبیز و شمسه یا تجفیف و شمسه یا هر دو کفایت بکنه. اما بحث اول که آیا افتراق مفهومی بین این دو عنوان تجفیف و تیبیز یا بین جفاف و یبس هست یا نیست، این بحث اگه یادتون باشه در بحث عرض هم داشتیم که در متحریت عرض بعضی گفته بودن که جفاف العرض لازمه، بعضی گفته بودن یبوست العرض یعنی مضر مانعه، یبوستش ما مضر یا جفافش مضر. این شرط باشه، همون شرط که عرض متحر باید یابس باشه یا جاف کفایت میکنه. حالا همون بحث ها اینجا هم هستش. در اینجا دو نظر هست، یک نظر، نظر صاحب جواهر مرحومات ابوالحسن اصفهانی در الروائح الفقهیه، مرحوم آقای حکیم در مستنصر، مرحوم امام قدس سره در بحث طهارتشون، این بزرگان قائلند به افتراق این دو مرحوم. و نظر دوم که نظر مثل مرحوم محمد خویی قدس سره و بسیاری از علما و ادعای دیگری از بزرگان هست، ترادف این دو تا، این دو واژه میگن هیچ مفهومش با هم اختلافی نداره. اما قائلین به قول اول اینجور توضیح دادن فرمایش بهترین کسی که شاید اینجا توضیح داده همون الروائح الفقهیه. ایشون فرمودن که جفا و تشکیف در عرف و لغت مثلا به معنای زوال اجزاء ماهیه هست. همین که اجزاء ماهیه زائل شد ولو نجابت نمی باقی مونده باشه، عرف میگه جاب به این، یا میگه جفاف حاصل شد، یا جففت خوشم جففه و ریش. پس ملاک در تجفیف و جفاف چیه؟ ذهاب اجزاء ماهیت. اما در یبس ذهاب کل اجزاء ماهیه و غیر ماهیه. باید دیگه اثری و آثاری از رطوبت، نه اجزاء ماهیش نه غیر اجزاء ماهیش باقی نمان. همونی که در فارسی میخوایم بگیم، میگیم خشک خشک خشک، یا بسر یعنی خشک خشک خشک، رطوبتی هم باقی نمان. اما جابست معناش اینه که اجزاء ماهیه نداره ولی مردود ممکنه باشه. لباسی که برای اتو کردن آماده است، هم بهترین وقتش همونه که خشک خشک نشده باشه، اینو جا باید باشه برای اتو کردن، نه یابس باشه. گفتن فرق بین این دو واژه این، اون مفهومش اونه، این مفهومش این. بعد مرحوم آقای ابوالحسن قدس سره فرموده ید هر نتیجه این افتراق بین این دو واژه در دو مسئله. یکی این مسئله است که اگر جایی مرطوب بود و متنجس بود، به بول مثلا اگر آفتاب اونجا بتابه به اندازه که دیگه جاب بشه، اجزاء ماهیه دیگه منتفی بشه، زائل بشه، ولو همون رطوبت باقی مونده باشه، اگر ملاک تجفیف و شمس باشه پاک، ولی اگر ملاک تیبیس و شمس باشه هنون نجسه، باید بگذاریم خشک 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 بشه با شمس. این یه جا که اثر میکنه. و مورد دومی که اثر ظاهر میشه بین این دو اختلاف مفهومی اینه که اگر یک جایی بولی بوده به واسطه یه امر آخری این زائل شده اجزاء ماهیت، شب مثلا بچه بول کرده روی زمین تا صبح اون اجزاء ماهیت دیگه تبخیر شده ولی هنوز نمه، حالا خورشید تابید پاک میشه یا پاک نمیشه؟ اگر بگیم تجفیف لازمه پاک نمیشه. چرا؟ چون تجفیف اینجا ممکن الحصول نیست، اجزاء ماهیه ای وجود نداره تا تجفیف حاصل بشه. تجفیف ازاله اجزاء ماهیه است، اجزای ماهیه نیست، پس تجویف نمیشه. اما اگر بگیم تیبیس متحره، بله این که هنوز خوش نیست، پس خورشید میتونه اون رو یابس کنه، بس باید میشه. اینجا هم اثر ظاهر میشه بین این که ما بگیم تجویف هست. اگرم بگیم که احد الامرین که باید میکنه، خب بله بازم کافی در این صورت میشه. پس بنابراین این نظر قائلینه به قول اول و نتیجه که بر اون قول بود. البته بزرگان با عبدالی مخالفن، بعدن میگیم. و حل عبارت صاحب جواهر رو میخونیم، عبارت صاحب جواهر جلد ششم صفحه 266. و حل المدار فی حصول طهارت به شمس الیبس او الجفاف الذی لا تعلق معه رطوبت فی الملاقی، کدوم ملاق جفافه یا یبسه؟ که جفاف نیست که رطوبتی معلق نمیشه از او در ملاقش، همین مقدار که اجزاء مایه از بین رفته سرایت نمیکنه چیزی، اما خودش هنوز خشک خشک نشده مرطوبه. جفاف که باید میکنه، یا اینکه نبل بوسد لازمه. فرموده است که وجهان ینشهان من ملاحظت الاخبار، چون در بعضش تجویب عقد شده که سعیه زراره باشه، در بعضش تیبیسه که موثقه امار باشه. و کلمات بزرگان دیگه هم امام رحمت الله علیه مراجعه بخواد بفهمید کتاب طهارت جلد چهارم صفحه 202 از صفحه 358 شروع میشه. دو تا صفحه ایشون هم فرمایشات دارن، مستمسک جلد 2 صفحه 82 و 83، الروائع الفقهیه صفحه 319 318 و 319 ظاهرن همه نه 319 در دید. حالا ببینید که حق کدامه، آیا با قالب قول اوله یا قائل قول دوم که میفرماید اینا مترادفن، هیچ فرق با هم نمیشه. جا و یابس هر دو وقتی گفته میشه که کل اجزا از بین رفته باشه، کل اجزا از بین رفته باشه. بله گاهی مسامحتن وقتی هنو کل اجزا از بین نرفته به یه مقداری نداوت و رطوبت باقیه، از باب مسامحه و به علاقه عرض و عرض و مشارم یه خشکه دیگه آورش دار. مثلا رو بند انداخته لباسو، دیگه اون رطوبت های که آب می پاشید و قطرات که می اومد و فلان اینا اونا تبخیر شده، حالا دیگه یه کمی مونده، یه کسی مخواد لباسو آه خشکه برده دیگه، این خشکه درسته اینجا میگه، اما این مسامحتنه. محقق خویی قدس سر رو قالب این مقاله شده. دلیل قالین این مقاله دو چیز، یکی این که متبادر عرفی در اذهان عرف عرب از این دو واژه یکی، خب ما که خودمون عرب نیستیم، اینجا این بزرگان دارن اخبار میکنن به اینکه ما که در محیط عرب ها زندگی کردیم این رو حس کردیم، مشاهده کردیم. خب خبر ذره برای ما در اینجا حجت اگه معارضی نداشته باشه. اما معارضش اینجا اینه، اگه ما بخوایم، ما که خودمون الان نمیدونیم چجوری هست، بخوایم به اخبار این بزرگان تمسک کنیم، معارض است با حرف صاحب جواب که عرب هست. خودش عرب صاحب جواب هست و ایشون، حالا ایشون که عرب هست میگه آقا این دو ماده با هم فرق میکنن، ما جواب رو اونجا استعمال میکنیم، یوبس رو اونجا میگیم. پس بنابراین فرمایش مثل محقق خویی و کسانی که میفرمین در عرف عرب این دو واژه مترادفن و به ما اخبار میکنن، بیان اینه که حالا ما خودمون همت کنیم باشیم بریم و بگردیم ببینیم چیه. یه رایش هم اینه که حالا ما ولو در شهر جای خودمون هستیم، این کتابایی که عربا نوشتن، فقهای عرب نوشتن، خب اینا هم داره اینا میگه آقا دوتا معنا میده. پس این فرمایش که ما استناد بخوایم بکنیم به شهادت مثل محقق خویی و امثال این بزرگان، این اشکالش اینه که معارض است به نقل این بزرگان و حتی اگر نگیم این خلاف واقع هست، اینا عرب هم دارن میگن آقا آقای به خدمت شما هستند حکیم عربه، آقای صاحب جواهر عربه، اگرچه شناسنامه فارسی داشته ولی ایشون عرب هست به خاطر در احوالات شریفش هست که به خاطر اینکه در دولت عثمانی همه رو سربازی میبردن الا کسانی که خارجی بودن در عراق، اینا اومدن از کنسولگری ایران شناسنامه ایرانی گرفتن برای اینکه سربازی نرن و الان نژادشون عربه، مرحوم صاحب جواهر. خب آقای حکیم هم همینطور. حالا شما بد نیست به کلمات فقهای دیگر هم مثل انوار الفقهای شیخ جعفر، انوار الفقهای عاشق حسن کاشف الغطا که هنوز که توی این نرم افزارا هستش اگر چه چاپه بنام کتاب نشده، اینا مراجعه بفرمایید و جاهای دیگه. ببینید این عرب ها مهمه، اون فقهای عرب اینا چیه برداشتشون از کلمه جواب و یوب. چرا؟ نه
استعمال قرآنی هم از که نهارت به ملایا مثل الا پیستاموری و ارادی کردن رس و یابس کل شد کل شد جمع میشه جمع رس یا یابس، حتی وقتی مقابل یابس رس قرار میگیره بس یابس منه هم یک منه.
خب حالا یه دلیل دیگه است که حالا بعد بهش می‌پردازیم. اما این که شما می‌فرمایید ما امروز به دردمون نمی‌خوره، اون روز به دردمون می‌خوره، نه امروز به دردمون می‌خوره برای کشف اینکه اون که اون روز بوده چی بوده. چرا؟ برای اینکه اون چه که امروز در مفردا یا در جمل متبادر عند العرب باشه، مادامی که دلیل پیدا نکردیم که سابقا اینجور نبوده، به واسطه استصحاب عدم نقل یا استصحاب قهقرایی که اینها اماره اقلایی هستن، اثبات میشه که سابقا هم همینجور بوده، همونطور که شهید در فرموده در جمل و ظهورات هم همینجور، فقط مال مفردات نیست. ولذا شما میبینید در کتب اصول یه وقتی بحث میکنن که مثلا هم ظاهر و الوجوب امروز، بعد میگن که به اثبات عدم نقل ثابت بشه که قبلا هم همینجور بوده. یا شما مشتق مثلا اگر گفتید حقیقت در من قضا اهم از متلبس و من قضا یا مختصه هر کدومو گفتید، من به استثناء به اصالت عدم نقل میگید سابقا هم همینجور بوده و الا ما رای دیگه این نداریم برای اثبات. چرا میخواد؟ چرا فهم میخواد؟ اونا به اعتمالی ما منحله، یعنی موارد اختلاف رو میدانیم. و اما به خدمت شما عرض کرد که دلیل دومی که برای این اتحاد فرمودن مراجعه به کلمات لغویه. آقای حکیم هم عرفی میفرمود، آقای حکیم هم عرفن میفرمود. و اما دلیل دوم مراجعه به کلمات لغویگین. شما وقتی کلمات لغویگین مراجعه می‌فرمایید، میبینید که وقتی به ماده جفافه میرسن جفاف رو معنا میکنن میگه یعنی یابس. میری اونجا نگاه میکنه میگه یعنی جفاف. این نشون میده که این دوتاش یه معنی بود. مثلا به صحاح نگاه کنید، صحاح همینطوره، ماده جفاف رو که نگاه میکنید یخ معنی داره، میری ماده یخ رو نگاه میکنید به جفاف معنی داره. و سابقا در بحث طهارت عام ما آوردیم کلمات لغویین رو در اونجا عرض کردیم. خب از این که در کتب لغت یک معنا آمده، یعنی اینا رو به هم دیگه معنا کردن، از این خواستن استفاده بکنن که اینها یک معنا. خب بله البته خب این دیگه همون حرفایی که تو اصوله که آیا لغویون موارد استعمال رو میگن کارونه حقیقی و مجازی ندارن، اونا که دیدن مردم استعمال میکنن حالا بل قرینه بلا قرینه اینا رو ردیف کردن تو کتاباشون. اما مرحوم شهید صدر قائلا به این که اونجا معلوم نیست باشه و اینا حجت قول لغویون از باب مراجعه به متخصص در فن و اینجور نیست که همشون در مقام مثل جمهره، مثل سها، مثل اسباغ المنی ما هم لغویم المنجد چرا مثلا یا اقرب الموارد اینا شاید در این صدد نبودن. اما ادبای بزرگ و لغویین مهمی که اونا توجه به این مسائل بودن و در صدد این مسائل بودن، اونا اگر گفته باشن که مثلا قد ید دعا که مثلا خلیل در العین امثال اینا اگر باشن، خب اینا میگن که قولشون حجت. اما در این حال اینم یک راهه که در کتب لغت اینجور حالا دیگه کلون علا مسلکی فل اصول یا انسداد صغیره یا عرض کنم رجوع به اهل خبره است و حتی بده هم مثل شیخ انصاری و بزرگان هم قول لغوی این رو حجت نمیدونن مگر اطمینان بر ما بیاد. گاهی تفاوت میکنه اون چه که در لغت هست با اون چه که در عرفه. مثلا عرف ممکنه تطور درش ایجاد شده باشه، در لغت تطور نشده، یعنی واضح اول وضع کرده در لغت برای فلان مسئله. شما الان نگاه کنید در ذهب و فضه یا در کلمه مال اول مکاسب شیخ اونجا میگه مال در اصل به معنای ذهب و فضه، یعنی واضح وضع کرده برای ذهب و فضه وضع کرده مال رو، کلمه مال رو. اما بعد در عرف رائج این دیگه در اهم از ذهب و فضه استعمال میشه مال. گاهی تفاوت هایی میکنم. خب اینجا مشکلی که ما داریم باز اینه که حالا در لغت اینجوری باشه چه بکنیم با فهم صاحب جواهر که عربه، چه بکنیم با فهم آقای حکیم که عربه، چه بکنیم با فهم فقهای عرب دیگری که میان اینا افتراق داره. اگر هم فرض بکنیم که در لغت این فهم اینا یا مطابق لغته یا نه مخالف لغت به دلت عرف اونجوریه، خب اگر لغت باشه پس یه تعارضی میشه با حرف لغویی، اگر عرف باشه همونطور که آقایون فرمودن در تعارض عرف و لغت در معنا کردن قرآن شریف و احادیث ما باید اون چیزی که عرف هست ملاک قرار بده، چون مخاطب این عبارات عرفه و ما یفهمه العرف، پس بنابراین اون اراده شد. معنا نداره ما یفهمه العرف به این عرفی که یه چیزی رو میفهمن کلامی رو القا کنن و خلاف ما یفهمه او را اراده کرده بودن بلا نت به قرینه این نقد قرار دارم. بنابراین ما یفهمه العرف ملاکه مقاد مطابق لغت باشه مقاد نباشه. بله اصالت و عدم نقل اینو میگه، میگه عرف، چون عرف خیلی میدونید علت این اصالت و عدم نقل هم ریشش بود تغییر عرفه. لغت خیلی بدیع و تغییره، یک هزار سال سال طول میکشه، 500 سال طول میکشه تا یه تغییراتی ایجاد بشه. بله نه این که حالا دارن میگن فقهایی که الان دارن افتراق میگذارن و اینا، شما نگاه بکنید مال اینا نیستن. این فلسفه میگم فقهای قدما رو برید نگاه بکنید، مثل شیخ مفید مثلا، مثل شیخ طوسی، در اون کلمات اینا خیلی مهمه. یعنی تو فقه غیر اصول میمونه یه مقداری، فقه خیلی ریزکاری داره، یعنی بعد آدم کسی میخواد فتوا یه بحثای علمی میکنه که تا فوت و فن به کار آدم یاد بگیره. این تو بحث ها و درس ها و اینا باید بیشتر رو اونا آدم مرتجل بشه، اما وقتی که دیگه فتوا میخواد بده این خیلی جزئیات رو باید تک تک بره اینا رو ملاحظه کنه، کلمات رو ملاحظه کنه، شهرت ها رو به دست بیاره، حرف ها رو به دست بیاره، تا اونجا دیگه فتوا علی دقیقه باید باشه. اما اون کاراشون علمیت نداره، بحثگیر هست برای فوت و فن کار نیستش، بلی از مقام بحث و مباحثه و درس و اینا غیر از مقام فتوا هست. اونجا یه چیزایی دیگه باید برای اینا رو ملاحظه بکنه. بلی از ما ببینید در نقل اقوال این که حالا عبارت شیخ مبین دلالت بکنه اینا بکنه دلالت بکنه و دلالت بکنه خیلی محکل نمیشیم، بلی از اونا هم پردشمنده برای فقیر، علت چیمه که حالا اونا بحثای علمیه به خدمت شما هست که برای رشد قوای علمی زیاد دخالت نداره. اون بحثایی که دخالت بیشتر داره اونا رو باید توی بحثای کلاسیک عرضه بشه. خب بنابراین قول لغویین هم خیلی برای ما کارآمدی اینجا نداره. مطلب سوم تتبع در قرآن و حدیث هست و عبارات مختلفه که آیا از اون میتونیم باز چیزی رو اثبات بکنیم یا نه، که انشاءالله فردا و سلام
اقتصاد کنیم این شده که قبل هم همین بوده سوست نیست این آده
قبلا
ببینیم الان این طوریه قبل هم همین جلو بود
این اماره و قلالی اصالت و عدم نقل
اماره و قلالی
الان بقنامه ای باشه، وصیت نامه ای باشه، ما تو صد سال قبل مردم هم که حالا می فهمم میگن همین
بخش این نقل و معنای لغوی اینقدر بسیع نیست
نصوص کتاب و سنت